الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یک شنبه 23 آبان ماه 1400 و میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، انشالله به همه مبارک باشه و انشالله اسباب خیر و برکت و رحمت برای همه ما باشه. بحث فقه ما در خصوص وعده رسید به بحث احکام وعده به تعبیری، یا ادله وجوب وعده، ادله لزوم وعده، وجوب وعده. و ما قبل از او جلسه گذشته یک بخشی بررسی کردیم تحت عنوان اون اقوالی که در این خصوص ارائه شده، و اجمالاً ذیل این اقوال من نظر مختار و مطلوب خودمون رو هم عرض کردم که حالا انشاءالله در ادامه اون دلیل رو یه قدیم در موردش بحث میکنیم و اثبات میکنیم. یه نکته دیگه قرار بود که ما در خصوص بحث وعده مطرح کنیم، و اون این که وعده محل بحث ما در فرضی است که وعده آثار و لوازم وضعی نداشته باشه، تبعات و ضمان نداشته باشه. طبیعتا اگر وعده موجب ضرر و زیانی بشود، موجب خدمت شما رسولم اذیتی بشود، موجب غرری بشود، آیا در اون فرض زمانی بر عهده وعده دهنده هست یا خیر؟ اونم اجمالا باید بحث بشه، ولو اینکه ما بحث ما حکم وجوب وعده فارغ از آثاری که بر اون وعده بار میشه و زمانی که بر او تحمیل میشه. خود زمان هم طبیعتاً به یک گونه نیست، و اینکه آیا اصلا زمان دارد یا ندارد، آیا اگر مثلا کسی وعده‌ای بدهد و طرف مقابلی براش تبعاتی حاصل بشود، اصلا زمانی دارد یا ندارد، و اگر دارد در چه قسم و چه موضوعی دارد، و طبعا اون حکم اون هم چه خواهد بود. به همین اعتبار ما برخی از مواردی رو که ممکن هست در خصوص ضمانت نسبت به آثار و توابعی که بر وعده تحمیل می شود، برخی از اینها رو طبیعتا ما مورد بحث قرار می دیم و اجمالا در مورد حکمش صحبت می کنیم، و باز هم به اجمال اون نقطه خودمون رو مد نظر قرار می دیم، یعنی اون چیزی که مد نظر ماست در خصوص حکم به وعده در اونجا تکلیفش چیه، و نسبت اون مبنای ما با بحث زمان چه خواهد شد. اما از اقسام اون که اینجا ما عرض کردیم که این به تعبیری حاضر آثار تنقسم و یمکن تنقسم به اقسام، خیلی اقسام مختلف این آثار میتونه داشته باشه و هر کدوم هم میتونه با دیگری متفاوت باشه. قسم اول، ما اذا تخلف عن الشروط التي انعقدت ضمن عقد لازم، ضمن عقد لازم یک شرطی کرد که طبیعتا اون شرط باید وفا کنه. کما اذا اشترط على المشتري ذیل بیع داره، خونش فروخت، اما شرط کرد به شرط اینکه ان یعیش فیها مده معینه، آقا من خونه رو میفروشم به شرطی که من یه ما توش بمونم، دو ما بمونم، خونه به دست نفروشم، اجاره کنم یا بخرم، ایش بیا مدت معینه مثلا که شهر مثلا یک ماه. فلو لم یفل مشتری شرطه، مشتری که خرید میگه آقا جان بده من خونه مال منه، پاشو برو شرط مرده ولش کن و اخرج وانه دار، خب هم وعده کردیم، وعده هم که فایده نداره، منم خونه رو خریدم، پاشو برو. فلو لم یفل مشتری شرطه و اخرجه و ان دار از خونه بیرونش کنه ارتکب حرامن. خب اینجا کار بحثی نیست، حالا مخصوصا تو بحث بعدی که ما خواهیم داشت مفصل بحث خواهیم کرد که این اونی که میگن وعده لازم هست، اون تعهد ضمن عقد لازمه، تعهد اون ذیل یک شرط لازمه، یعنی شرطی که ذیل عقد لازم باشد. مثل اینکه الان عادتا وقتی شما میرین برای عقد، اون کسایی که چی دارن، کسایی که محضر دارن، مثلا میخواد شرطی بذاره عروس یا داماد، یه خود شرط اون عقده که منعقد شد تمام شد. شرطی که میخواد ضمن عقد بذارن، یک خودکاری خرید فروش میکنن و ذیل فروش خودکار میگن مثلا شرط فلان هم برقرار بشه که این شرط لازم بشه. حالا کار ندارم که درست یا غلط این کار و شرط ضمن عقد لازم هست یا نیست، اما اونا این کار میکنن، شرط ضمن عقد لازم فرض میکنن که یک معامله ای شده باشد و ذیل اون معامله کاری انجام بدن. حالا اینو بعدا با هم صحبت میکنیم، ما اون فعلا داریم بحث میکنیم شرط نه ذیل عقد لازم، اون هیچی، اون سر جا خودش که بعدا بحث میکنیم میگن که مراد اون چیه و حکم اون چیه. اما اگر اتفاق بیفته فرضم کنیم که حرام باشد، آیا ضمانت هم دارد یا ندارد؟ کما فی ضمانه عند اقامته فی المنزل المغتصب. مثل اینکه من یک خونه غصبی که رفتم، خب خونه غصبی حرامه، نشستن در خونه غصبی حرامه، خیلی خوب، اما اگر نشستم این شکایت بکنم، پول این اجاره عرفی این خونه ازش میگیرم یا خیر؟ طبعا اینجا اگر ما در منزل غصبی مقایر شدیم که باید اجاره ازش گرفته بشه، اجاره المثل گرفته بشه، در موضع خودمونم همینطوره، یعنی خونه شرط کرده که توی یک ماه بنشینه، اون بنده خدا وسایلش انداخته بیرون و خودش رفته نشسته، توی این یک ماه طبعا نه فقط کار حرامی انجام داده، باید اون اجاره یک ماه رو هم به این شخص بده، کار رو باید بهش بده. این قسم اول. قسم دوم، ما ادا ادا خلف الوعد الى ضرر علی المتعهد له، خلف وعده موجب ضرری برای من میشه. میگن آقا جان امشب شما مهمانی خونه ما، میگه خیر، ما تا ساعت 8-9 منتظر میشیم، میگه خوده خبری نیست، میریم میبینیم نیست. حالا این که میگم روز میلاد امام عسکریه، حالا این به مناسبت خودش این طنزش هم بیراه نیست، یعنی مناسبه، میگه بنده خدا گفت آقا امشب بیا منزل ملکیت خونمون نیست. خب رفت خونش، هر چی زنگ زد کسی در باز نکرد. بعد پرده بهش گفت آقا جان تو چرا در باز نکردی؟ گفت من بهت گفتم که امشب بیا خونه، ملکیت خونه نیست. خب کسی خونه نبودی، بس برای چی در زدی؟ حالا فرض کن شوخیه اونجا، اما دعوت کنن و شخص بیاد ببینه کسی نیست خونه، حالا با شام بخوره دیگه، مجبور میشه بره رستوران شام تهیه کنه. حالا اگر مجبور شد بره خونه شام تهیه کنه و این هزینه شام هم به علت این بود که اون بنده خدا اینا رو تو ضرر انداخت، یعنی بله ما خونه غذا درست میکردیم، الان نمیشه رفت خونه غذا درست کرد، دیره، راه دوره، یعنی امکان نداره خونه برسیم، از گشنگی میمیریم. آیا در اینجا خب حالا وعده فرض کنید که خلف وعده حرام باشه، آیا زمانی هم داره یا نداره؟ کما اگه وعده بعد اقاربی الا تناول طعام، آقا امشب شما مهمون، لکنه بعد ما حضر و از ضیافه، اون افراد وقتی رفتن مهمونی تخلفن ولم یحیی نفول ضیافه، چیز درست نکرد، قضا نیور جلو اونا. خب و به تب یجو علی المضیفین ان یحیی او اطعمتا به طبع او شراف اکلو، یا برن بخرن یا برن درست کنن بخورن، بالاخره گشنگی نمیتونن اینکه. و هذه القضیه بعد ما تستدعی از ضرر و الاذی علیهم، حالا ضرر داره، اذیت داره، هیچی، یهدی الی حرمت الخلف الوعد، این منجر میشه به حالا ضرر داره به خلفت حرامه. خیلی خوب، اما آیا موجود ضمانت در این پولم هست؟ آقا من بالا رفتم خریدم، پس پول شما مال تو باید بدین. یعنی اینو تضمین نمی کنه، کسی چنین چیزی رو قبول نمی کنه. آقا تو رفتی خریدی، به من شده، من رو پردش که تخلف کردم، یادم رفت، مثلا فرض کنید که به شما غذا ندادم، اما اینکه پول غذای شما هم به عهده منه، این که کسی اینو قبول نمی کنه که. البته حالا ما اینجا در مقام بحثش نیستیم، اما ممکنه ما این بحث رو به اون قاعده کلی مباشر و سبب موکول کنیم. یه موقع بالاخره من داشتم میرفتم توی خیابون، دیدم یه چاله‌ای وجود دارد و دیدم یک آدم نابینایی هم داره میره و میدانم که اگر من اونجا جلوشو نگیرم یا چاله رو پر نکنم میفته و میمیره. حالا مرگش مسببش منم، به خاطر اینکه من بهش نگفتم و سبب شدم، مباشرت که نکردم، البته سببش من بودم. آیا عرفاً میگوین که این شخص نابینا خودش رو انداخت چون مباشره در این قضیه بود؟ اون کسی که چاله کند اون شخص مشکل دار است، ولو به قرض دیگه کنده باشد، او باید جریمه بده؟ یا اینکه نه، منی که دیدم و میتونستم جلوشو بگیرم و جلوشو نگرفتم، من مشکل دارم، من باید ضمانت باشم، من ضامنم. طبیعتا هر کدوم از اینها رو اگر حرف بزنیم یه آثار و لوازم خاص خودش رو داره که تو اون قاعده باید بحث کنیم، تو قاعده اقواییت سبب و نسبت به مباشر، که اگر جایی سبب بود اما مباشره در کار نبود، در اینجا مباشره در این قضیه پولو من دارم میدم، پولو من این که دارم غذا میخرم دارم من میدم. اما جدای از این که پولو دارم میدم، چه کسی سبب شد؟ کسی که منو توی این ضرر انداخت. آیا میشود در اینجا این علت را به سبب مستند کرد؟ این یاد عرف این وسط تطبیق کنه، مثل الان جرم رانندگی که مثلا فرض کن طرف تصادف میکنه و میان تصحیح میکنن، میگن بخشی از این به خاطر اداره راه، به خاطر جاده خراب بود، بخشی از این به خاطر خود راننده، بخشی هم به خاطر فرض کنید که اون راننده مقابلی که مثلا نور بالا زد. آیا میشه تصحیح کرد؟ اینا سر جا خودی بود اونجا بررسی کرد. اما هر چه که هست، به اعتبار اینکه ضرری را ایجاد می کند، خود ایجاد ضرر بر شخص مقابل هم موجب حرمت میشه و طبیعتا اون حرمت خلف وعده رو در اینجا اضافه میکنه، به اعتبار اینکه این خلف وعده، نه به اعتبار خلف وعده بلکه به اعتبار ضرری که حاصل کرده، اون حرام میشه. قسم سوم، و این کان خلف الوعد فی بعض الموارد لا یؤدی الی ضرر فی المال، اگرچه تخلف در وعده ضرر مالی نداره، لکن او یمکن یؤدی الی حک ارض، اما آبرو طرف میره، حساب کتاب میکنه، نمیدونم میگه اینجوری میشه، بعد میره غلط در اومده، میشه داماد و عروس و فلان، چه میدونم، آبروی سرش میره. فخلف الوعد فی هذه القضیه ایضا انما یحرم، اینم حرام هست. چرا؟ به خاطر اینکه حد که ارض مؤمن حرامه، آبرو طرف آوردی با این کار، طرف اومده گفته آقا امروز میخوام برم سفر کربلا، آقا این میاد همش آماده میکنه میره، آقا قطعی تمام، بعد شب دست از صبح با دراستر برمیگرده چیه؟ آقا اون کسی که گفت سرمو کلا گذاشت، آبروی سطح طرف رفته، ولی اینکه پولی از جیبش نرفته، اما حرمت مؤمن اقتضا میکند. لعنه یستلزم جواز حدک المؤمن و هو حرام، فما یعدی الیه حرامون ایزن، بلکه حدک حرمت حرامه، اون چیزی که ما رو به این قضیه به حدک حرمت میانداده اونم طبیعتا حرامه. پس حرمت خلف وعد هست، نه به اعتبار خلف وعد، به اعتبار اون حرمت حدک ارض مؤمن. نقطه چهارم، نه مال، نه عرض، نه اون بحث شرط ضمن عقده، بلکه عادتا وقت طرفو پرت میکنه. خب بالاخره من از خوب گفتم میرم، رفتم اونجا، برگشتم 2 سال 3 سال 5 سال وقتم رفته و این وقتم خیلی کار دیگه میتونستم بکنم. این خلف الوعدی بعض الموارد یهدی الا اضاعت اعمال ناس اوقاتم، عمر مردم تلف میکنن. کما اضا وعد للحضور فی المنطقه المعینه فی ساعت المحدده، فی ساعت مشخص برانجا باید بیایی. خیلی خوب بلن بیهندار او حضر به تأخیر اومد 2 سال بعد باید من 2 سال جلاب شدم. ایسو بعد ما اضا حضر فی موعد المقرر اضاعت اوقات او فمانش وقتش تلف شده تباه شده. فانما حرم خلف الوعد لانه ارتكب الظلم والاذى على مؤمن، بخاطر اینکه مستلزم ظلم و اذیت بر مؤمن شده و این ظلم و اذیت بر مؤمن حرام هست. حالا آیا ضمانت هم دارد یا ندارد؟ اونم طبیعتا باید بر همون اساس عرف نگاه کنیم که آیا ضمانت دارد یا ندارد. اما عادتا امروزه کسی نمیاد برای اضاعه عمر طلب یک مبلغی بکند، بگه خیلی من پزشکم، اگه میرفتم سراغ مثلا مریض اینقدر پول در میوردم، 2 ساعت وقت منو گرفتی، 2 ساعت ویزیت مریض میشود اینقدر، پس من اینقدر مثلا بده. عادتا این کار رو نمی کنن و چنین حکمی هم عادتا نمیدن. اما نکته ای که ما عرض کردیم بر خصوص نظری که نسبت به خلف وعد داریم، در خلف وعد اون دیدگاه مرکزی یادش هست بگه من اعتماد کنم به حرف شما، که دیروز عرض کردم که مرادم از خلف وعد در اون حرمت خلف وعد کجاست، که در دوستان یادش مونده انشاءالله یعنی یادتون رفته یا من دوست دارم تکرار کنم. خیلی ما در خصوص وعده گفتیم که یه مسئله وجود داره و اون این که با وجود ادله زیاد شدیده عتیده در خصوص وجوب وفای به وعد که روایتش رو هم انشاءالله با هم دیگه مرور میکنیم، اما یه نکته عجیبه و اونه که چطور میشه فقها مشهورشون گفتن واجب نیست. خیلی عجیب غریبه. ما در مقام حالا در مقام حالا ادله رو توضیح میدیم، اما چون ماهیت وعده رو فرض کردیم و گفتیم ماهیت وعده یعنی من به کسی قول میدم به گونه ای که آن شخص به واسطه قول من برانگیخته میشود و میدید کاری انجام میده و عادتا من بیخیال نمیمونم، میگم خب حالا که گفت یا علی من رو انجام میدم. اگر عادتا به واسطه وعده من برانگیختگی حاصل بشود، طبعا شخص مقابل خودش رو مهیا کرده، رفته پولی قرض کرده، چکی داده، چیزی خریده، بله در اینجا وجوب وفای به عهد یعنی وفای به عهد لازم و واجبه و برخلاف جایی که اگر شخصی بگوید ما روش حساب نمی کنیم، بگیم که حالا یه چیزی گفته خیلی روش معلوم نیست، میگه آقا من فردا اینقدر برات وام جور میکنم، میگم حالا میریم شد شد نشد نشد، معلوم که این کار انجام بده، چون این آدم یا این کاره نیست یا تا حالا هرچی گفته سرکاری بوده یا از عهده‌اش بر نمیاد. در اینجا هم اگر موجب برانگیختگی من نشه آیا در اینجا لازمه؟ میگم نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه وعده هست و وفای به او لازم نیست، میگم اینجا دیگه وعده نیست. بعد ولو انشاء، انشاء تعهد یا انشاء حذف، انشاء حذف و انشاء حذر باید به گونه ای باشد که موجب حذف و حذر هم باشد. اگر انشاء بشود و طرف مقابل شوخی بگیره، میگه خب حالا یه چیزی گفته دیگه، ولش کن، این ازش بر نمیاد. در اینجا اصلا ماهیت وعده محقق نمی شود تا اینکه من بگویم که حالا مثلا وجوب وفا دارد یا ندارد. لذا وعده اگر بالمعنى الواقعی، نه به معنای تسامحی، بالمعنى الواقعی حاصل بشود، اون انشاء موجب حس و بحث بشود، خب طبیعتا در اینجا برای من هم وعده حاصل شده، چون حاصل شده وجوب وفا هست. برای کی حاصل میشه؟ آدمای با شخصیت، آدمای مؤمن، آدمای دارای جایگاه اجتماعی مشخص، آدمای دارای تجربه وفای به وعد مشخص. این افراد وقتی بگن من خیالم جمعه، میگم حق و روش حساب میکنم و میرم کارم انجام میدم مطابق با اون. اما اگه افرادی که این گونه نیستن، یا مطمئنم که انجام نمیدن، یا مطمئن نیستم که انجام بدن، حداقل مشکوکه، در اینجا قدر متیقن، در جایی که مطمئنم انجام نمیده و نمیتونه انجام بده، اصلا وعده نیست. تسامح هم بهش میگم وعده، به تشابه نسبت به وعده حقیقی میگن وعده. لذا وعده نیست تا لازم الوفا باشد. حالا در مقام شک هم که من نمیدونم انجام میتونه بده یا نمیتونه انجام بده، طبعا در مقامی که نمیتوانم، در مقامی که شک دارم هم باز اون بحث حاصل نمیشه. میگم حالا میریم، اگه شد شد، نشدم حالا چی در دست نمیدم دیگه. در اینجا هم عملا وعده حاصل نمیشه تا براش وجوب حاصل بشه. حالا اگر ما این تفصیل را در این قضیه پذیرفتیم و گفتیم وجوب و وفا هست، اما در بسیاری از این موارد موضوع وفا نیست، چرا؟ چون اصلا وعده محقق نشده. حالا اگر بحث رو بخوام ببریم در بحث زمان یا حرمت به اعتبار حکم ثانوی، در اونجا طبیعتا همین وفا بیاریم. از حیث ثانوی حکم اولی خب وجوب به وفا ندارد، برای کسی که من مطمئنم انجام نمیده. تو خودت برای چی رفتی اون وقت خودتو اذیت کردی، وقتتو گرفتی؟ تو که میدونستی اگر هم میری اون به اعتبار خودته، چون خودت میخوای بگی میرم شاید یه چیزی گیرم اومد. این امر عملا مستند به وعده نیست، مستند به اون کسب احتمالی منفعت برای منه. طبیعتا باید حرام نخواهد بود، او گفته منم که میدونم سرکاریه. اگر حرام نباشد به عنوان حکم ثانوی، یعنی اذیت و ایذا هم اگر هست به اعتبار خودم، چون خودم اذیت کردم، برای چی رفتی اعتماد کردی به یک مثلا یک مؤسسه ای که میدونی عمدتا سر مردم کلا میذاره، بعد رفتی برای کربلا مثلا ثبت نام کردی اونجا پول دادی به اون، و خودتو اذیت کردی. به این معنا نیست که طرف مقابلم حرام انجام نداده، اصلا بحثم اون نیست، اون طرف کار حرام انجام داد، اون توبیخ میشه، اون مجازات میشه، هیچی. اما از حیث وفای به وعد، اون طرف دیگه اصلا اعتباری بهش نیست تا بخواد وعده وفا بکند. طبعا حکم اولی وفا بر اون نیست. حکم ثانوی این عمل هم مستند به خودم هست، خودم رو اذیت کردم، خودم وقت خودم رو گرفتم، خودم. لذا در این موارد حرمت ثانوی هم به عهده خودمه. از حیث زمان هم اینطور، ضمانت در این امر به عهده منه و خودم سبب انجام در این ضرر شدم بعد از اینکه میدانستم. لذا بر اساس منطق ما اون بحث حکم ثانوی نسبت به ضرر، که حالا به واسطه ایذاء باشد، به واسطه قصد باشد، به واسطه طرف باشد، هر چی دیگه، به واسطه اون عدم برانگیختگی من نسبت به وعده به خودم مستند میشه، به اون مستند نمیشه، از ثانوی هم به خودم مرتکب میشه، خودم وقتی خودم رو گرفتم و طبعا بر همین اساس دمایی هم بر شخص مقابل نخواهد بود. اشتباه نکنیم، مرادم ضمان پول داده شده برای مثلا رفتن به کربلا نیست، اون که ضامنه، اما ضمان ناشی از اضاعی عمر، ضمان ناشی از اتلاف وقت و اینا بوده خودمه، این بوده شخص مقابل نیست. طبعا این توی قضیه تاثیرگذار هست و هر قولی را ما از اون اقوال چارگانه هر گونه رو انتخاب بکنیم، طبیعتاً در اینجا باید متفاوت حرف بزنیم. من وارد دیگه اقوال چارگانه و لوازمو نمیشم که بگم بر اساس هر کدوم از اون موارد چه میشود، اما بر اساس منطق خودمون طبیعتاً معلومه که چه میشود. زمانی نیست، حتی حکم ثانوی هم نیست، مگر در جایی که اون شخص از ذوی الاکارم و از علما و از مؤمنین و آدمای با شخصیت و آدمای داره جایگاه اجتماعی و یا حتی از دولت به عنوان شخصیت اجتماعی و اینا رو آدم اعتماد میکنه، دولت وقتی حرف بگه قبول میکنه، وزیر وقتی بگه قبول میکنه، نمیدونم رئیس جمهور وقتی وعده بده هم قبول میکنه، اما افراد عادی دیگه نه، میگه به چیزی گفته دیگه،
البته میگه رئیس جمهور هم هر چی بگه قبول نمیکنه. ببخشید
خدمت شما عرض کنم، نه به حرفش اعتماد میکنن عادتاً، ولی دو بهش رأی میدن، ولو الان دو بار سه بار دیدن که عمل نمیکنه. اون علتش این است که ما، یعنی وقتی هم عمل نمیکنه، اون کسایی که اعتماد کردن انتظار دارند مطابق با این رفتار اون رو توبیخ کنن. یعنی میگن ما به این آدم رأی دادیم توی سیستمی، توی حاکمیتی، اعتماد کردیم بهش رأی دادیم، اگر انجام نداد آقای قوه قضاییه تو باید بری توبیخ کنی، حق ما رو بگیری. از لحاظ جایگاهی اگر وزیری بگوید خب من عادتا اعتماد میکنم، اما اگر انجام نداد آیا معناش این است که برای وزیر بعد نمیتونم اعتماد کنم؟ نه، این جایگاه جایگاه اعتماده. اگر اعتماد نکرد باید برن چوب دادگنش بکنن، باید برن قوه قضاییه جلوش رو بگیره. خواهم دارم جایگاه خدمت شما عرض کنم، کسی که وعده میدهد برای حال ریاست جمهوری، برای وزیر بودن توی مجلس، برای نظام مجلس، اگر که وکیلی کارشو انجام نداد و به اون تعهدش عمل نکرد، میانه سزاش میکنن، نمیگن حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه، شما حالا چرا جدی گرفتی. همین هایی که در امور عرفی خودشون به وعده وفا نمی کنند، اما اینجا میگن نه، الا بلابود باید بریم این آدم استیضاع کنیم، چرا به وعده‌ای که داد عمل نکرد. یعنی فارغ از اینکه شخص ممکنه تو این جایگاه قرار بگیرد و عمل بکند یا نکند، این جایگاه جایگاه قابل اعتماد هست و آدم باید بهش اعتماد بکنه. خب نسبت به حکم ثانوی بحث وفای به وعده و اون بحث زمان و خصوص در رویکرد خودمون، رویکرد مختار ما، اگر نکته‌ای دارید طبیعتاً بگید، اگر نه برم سراغ بحث بعدی. خیلی خوب، بریم سراغ بحث بعدی. اما طبعا برای جلسه بعد اگر سوال کردم اون تفصیل ما چی بود، طبیعتا دوستان باید بتونن بگن دیگه، بگن تفصیل مختار ما در خصوص وفای به وعد چه است، و البته ادلهشو بعدا حرف میزنیم، اما اجمالا اون دلیلی که اینجا امروز عرض کردیم، اون دلیل برآمده از تحلیل ما نسبت به ماهیت وعده است. حتی اگر دلیل بعدی هم نداشته باشیم حرفمون رو میزنیم، یعنی میگیم ماهیت وعده و البته در نظر گرفتن شهرت فقها به عدم وجوب وفای به وعده با وجود این ادله شدید و عتیده‌ای که وجود دارد، یعنی چی اون وقت؟ من با این مناسبت حکم موضوع و فهم ماهیت طبیعتاً وعده قائل به این شدم که طبعاً وفای به وعد لازم است در جایی که موضوع او محقق بشود. موضوع هم در جایی محقق می شود که ایجاد بحث بکند، ایجاد برانگیختگی بکند، ولی اگر نکند وعده نیست تا لازم الوفا باشد. سن که عدم وجوب از باب عدم تحقق موضوعه، یعنی از باب طالب انتفاع موضوعه، نه از باب اینکه موضوع وعده باشد اما وفایی به او لازم نباشد. ما از باب طالب انتفاع موضوع میگیم که اصلا وفایی در کار نیست، ولی وفا عادتا واجب هست در جایی که وعده باشد. این انشاءالله باشد وعده مون برای این جلسه آینده. خب من وارد بحث دلیل عقل بشم، این بحث مفصلی است که الان احتمالاً شاید نرسیم، زمان هم یه قدری داریم که بحث اصول رو با هم دیگه مرور کنیم و انشاءالله تتمه بحث ما بحث اصول، اگر دوستان نکته ای دارن البته، اگر ندارن به این سراغ. خیلی خوب، صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.